بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث دیروز تقریبا از مسیر بحث بیرون بود و قرآنی محض بود. جای عذرخواهی هم نیست، به جهتی که ما اینجا نشستیم پیرامون قرآن بحث کنیم. حالا اگر مناسبتی پیش آمد چه مانه اینا؟ البته خیلی هم بی مناسبت نبود، ولی بعضی ها ممکنه تصور کنن که ما خارج موضوع بحث کردیم. ما انشاءالله قصد داریم که در خدمت شما در آینده، حالا مناسبت هایی که پیش بیاد، اصلا بحثی تحت عنوان تفسیر آیات مشکله مطرح کنیم. که برادران اهل سنت در این زمینه کتاب‌های زیادی دارن. تأویل مشکل القرآن ابن قتیبه کتاب نفیسی است. من نمیخوام بگم شیعه در این زمینه‌ها چیزی نداشته. شیعه روی قرآن خیلی کار کرده، متاسفانه در دست نیست. شما ببینید یک جا کتابخانه شیخ طوسی را در بغداد آتش زدن. پسر خلیفه حمله کرد به کرخ بغداد و شیعه ها را کشت، زنهاشون را اسیر کرد و خانه شیخ طوسی را آتش زد، از جمله کتابخانه ایشون را که بیش از حدود 40,000 هم گفتن. کتب اساسی شیعه اونجا بود، همه را آتش زد. وحشیگری نسبت به تشیع خیلی شده. صلاح الدین ایوبی در یک شب در حلب 100,000 شیعه سر برید. خیلی توحش نسبت به شیعه شده، عجیب و غریب. شیعه در طول تاریخ مورد حملات و هجمات قرار گرفته، ولذا آثار گرانبهای شیعه غالبا از دست رفته. و امروز ما در خیلی از جنبه ها خلع داریم، ولذا متفکرین، اندیشمندان، علما، فضلا باید این خلعه ها را پر کنن، زیرا امروز ما مورد انظار جهان قرار گرفته ایم. دیدگاه های اسلام را از این بقعه که اسمش قبة الاسلام است دنیا میخواد کسب اطلاع کنه. باید دسترسی داشته باشیم و ما باید منابع را در اختیار دنیا طبق دیدگاه های ائمه اطهار ارائه بدیم. این که بگیم داشتیم و از بین رفته، این ارزشی نداره. هنوز جای کار هست و هنوز منابع اصلی کم و بیش میشه دست آورد. علای خاله، راجع به آیه که دیروز قرائت کردم، الذين كفروا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خب عرض کردیم که این اشاره به اون کفار معاند معاصر زمان پیغمبر است. پیغمبر اکرم اساساً از اینکه نتوانسته است متاسفانه قوم خودش را خاضع کند، یعنی قریش را قانع کند تا اسلام را بپذیرند، رنج می برد. ببینید تا سال 8 هجری، یعنی 21 سال از بعثت گذشته، هنوز مکه در دست کفار قریش. بعدش هم که فتح شد، حالا شما خیال میکنید اینها واقعا پذیرفتن؟ یعنی ابو سفیان حالا در ضمن همین چند دقیقه و چند ساعت شد مسلمون؟ یا تبار امیه اینو مسلمون شدن؟ پیغمبر این چیزها را میدید رنج میبرد. اون وقت پیغمبر یه احساسی بهش دست میداد و خیال میکرد که خودش کوتاهی کرده، یعنی درست نتونسته اونجوری که باید و شاید رسالت را عرضه کنه و دعوتش را خوب روشن برای اینها بگه. این احساس گاهی برای پیغمبر رخ میداد و احساس قصور میکرد و کوتاهی میکرد که شاید من در پیشگاه الهی مسئول باشم. ولذا فلعلك باخع نفسك على ان لا يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. یعنی خیلی تو منم خودت را باختی، نگرانی درونی تو را رنج میده برای اینکه اینها ایمان نیاوردن. وقت انما انت مذکر لیست علیهم بمسیطر. اینا آیات زیادی هست در رابطه با تسلی خاطر پیغمبر که نه، تو هیچ گونه کوتاهی نکردی. تو تا اونجا که توانایی و قدرت داری اعمال کردی، منتها این شقاوت بدبختی اینهاست که نمیپذیرن. ولذا آیات زیادی هست، فاعرض عنهم، این کارشو نداشته باش، ولشون کن، اینقدر دنبال نکن، به درد نمیخوره. این آیه هم یکی از همون آیات هست، میگه اینها دیگه فایده نداره در بارشون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. گفتیم پیام آیه تو این چراشه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اینها بر قلب هاشون مهر خورده، یعنی درب قلب ها بسته و چشمه ها نمی بیند، بصیرت دیگه ندارن اینها، گوش های اینها دیگه کر است. اینها یک پرده‌ای بر چشمان اینها، بر بصیرت اینها افکنده شده، اینها دیگه حق نمی بینن. این یه مسئله است که چطور میشه آدم این شکلی میشه. این معناش اینه که یه تیرگی در باطن انسان رخ میده، یک تاریکی سر تا پای وجود او را میگیره. این در ظلمات محض قرار گرفته، اصلا صمون بکمون عمون فهم لا یبصرون، اصلا اینا جایی را نمیبینن، کور. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، اینا کورن. و این بر اثر غوطه ور شدن در مسائل مادی و بی مبالاتی نسبت به ارتکاب گناه است. یعنی کسانی که واقعا در زندگی جز به مسائل مادی به هیچ چیز فکر نمی کنن و از ارتکاب هر گونه جنایت و هر گونه تباهی دریغ ندارن، چون هدفش رسیدن به یه سری مسائل مادیه. اون وقت این خود این حالت تیرگی میاره بر انسان. و احاطت به خطیئتهم، ببینید مثل کرم پیله که این میتنه این ابریشم را به دور خودش، ها گناه چنان اینها را فرا میگیرد که اینها در یک تیرگی محض قرار میگیرد. میگه اینا یه همچه حالتی پیدا کرده، اصلا راه نفوذ بر اینها نیست. اینا همه راه ها را بر خودشون بستن. تو اصلا نمیتونی در اینها نفوذ کنی. لذا این یک هشداری است به اینکه پیوسته در جامعه انسان‌ها یک چنین افرادی وجود دارد. که در تیرگی محض غوطه‌ور شده. حالا عرض میکنم، بینید اینجا آیه میگه ختم الله. این ختم الله او وقت ممکن است این شبهه را برانگیزد، پس این کار خود خداست. ترجمه فرمایید. در جواب این شبهه دو مطلب باید گفت که تفصیلش جای خودش میاد. من اینجا اجمالا میگم این ختم الله معناش نیست که خداوند ای را این کار را بی جهت به خودش نسبت داده و نسبت به اینها روا داشته. خداوند همه چیز را به خودش نسبت میده و این از باب این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این از این باب است. هر کس چه کار خوب یا کار بد انجام بدهد، انتساب اون به خدا به جهت اینکه اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای، و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله، یعنی هیچ کاری را شما اگر خدا اذن نده انجام نمیگیره. انتساب افعال خوب یا بد به خدا از این باب است، نه اینکه خداوند با یک کسی مثلا سر خوش دارد کارهای خوب، یهدی من یشا یضل من یشا، دیگه یعنی یک کسانی را سر خوش داره یهدی هم، یک کسانی را با اونها جور نیست لا یهدی هم و یضل هم. نه، اینا نیست. معنیش اینا، این تمام این آیاتی که خدا به خودش نسبت میده، این در واقع از این باب است که اگر خدا اذن نده هیچ چیزی واقع نمیشه، که تفصیل این رو من پارسال عرض کردم و در جای خودش باز میاد. پس در واقع این ختم الله یعنی ختمه علی قلوب. و در حقیقت چه کسی موجب این ختم مهر شد قلب شده؟ خودشون هستن، یعنی هم ختمو علی قلوب. در حقیقت معنای آیه این است. در این زمینه من یه سری آیات نوشتم، مروراً خدمتتون میخوانم. در سوره صف آیه 5، فلما زاغوا، یعنی انحرفوا، ازاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. راه کج رفتند، خدا هم چون از باب این که این جهان، این عالم، این حیات دنیا حیات جبر نیست، هر کس کار بد یا نیک میخواد انجام بدهد باید بتواند انجام بدهد، و اگر کار بد انسان نتواند انجام بدهد، اون وقت معناش این است که کار خوب را هم نمیتواند انجام بدهد. دست او باید به هر دو طرف باز باشد. در آیه دیگر در همین سوره بقره آیه 88، اینجا خود اینها، خود همین افراد و قالو قلوبنا غلف. ببینید اینا یه خوبشون گفتن و قالو قلوبنا غلف. غلف از غلافه، یعنی این دلهای ما در یک غلافی از تیرگی فرو رفته و لذا به پیغمبرشون میگن با ما حرف نزن دیگه. و قالوا قلوبنا غلف. خدا میفرماید این غلاف را کی ایجاد کرده؟ کی این تیرگی را برای تو ایجاد کرده؟ بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. سوره نساء آیه 155 و قالوا قلوبنا غلف. نه، و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. در سوره فصلت آیه 4 و 5 فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. اینا اصلا پشت کردن، اینا اصلا پشت کردن به تو. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، اصلا اینا گوششون بدهکار حرفای تو نیست. وقالوا قلوبنا في أكنة. کن به معنای به شما شاید به این که یک دژ محکم را، یعنی در یک دژ محکمی این دل ما قرار گرفته، هیچ رخنه ای به اون نیست. این خودشون دارن میگن. و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیه و فی آذاننا وقر. یعنی این تو گوشای ما یک پنبه چیزی گذاشتیم که اصلا حرف تو به گوش ما نمیرسه. ببینید اینا حرفای خودشونه. و قالوا قلوب و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب. اصلا میگن بین ما و تو، به پیغمبرشون دارن میگن، حجاب هست. اون حجاب هم تیرگی دیگه، یعنی ما اصلا تو رو نمیبینیم. حجاب اونقدر زخیم است که نه تو رو میبینیم نه صدا تو میشنویم. بیهوده داری حرف میزنی برای خودت. و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. تو کار خودت برس، ما هم کار خودمون. زمان شاه که بعضی اعتراضات از جانب مرحوم آیت الله بروجردی میشد و بعضی کارها که میخواست تون بره گاهی ایشون جلوش میگرفت، در کتاب سبزش اینجور نوشته شاه: بعض مقامات غیر مسئول، یعنی آقای بروجردی، مانع پیشرفت تمدن درخشان ملت ایران شدن. آقای بروجردی مقام غیر مسئوله از نظر شاه، یعنی آخونده شما کار خودتونو بکنید، چی کار به کار ما دارید؟ شما هم تو مسجدتون و محرابتون برید و خلاص، آخونده باید کار آخوندی بکنن، به سیاست چی کار داره؟ اینا پیغمبرش هم نگفتن تو پای کار خود با کار خود رو مشغولین، به ما چی کار داری؟ فعمل اننا عاملون. وقت پیغمبر به اونها اینجور میگه قل انما، ببینید چقدر با رأفت و رحمت، قل انما انا بشر مثلكم، یعنی من با تو فرق ندارم، من پیغمبر با توی ابو سفیان یا ابو جهل از لحاظ ماهیت انسانی فرقی نداره. چرا اینطور استحاش میکنید؟ چرا اینطور میرمید مثل یک شکارچی و یه سری شکار که فرار میکنن؟ چرا اینجور میرمید؟ مگر چه شده؟ مگر شماها آدم نیستین؟ انسان نیستین؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، یعنی من پیام دارم برای شما. خب گوش بدیم این چی میگم. انما الهكم اله واحد فاستقیموا الی، یعنی درست حرکت کنید. این چه حرکت ناهنجاریست؟ این چه رفتار ناموزونیست که انجام میدید؟ و استغفروه، اصلا از اینجور حرفا استغفار کنید. ما یک بحث مفصلی من نوشتم در یه رابطه انشالله خدمتون عرض میکنم. انسان قدرت قاهره است بر تمام عوامل طبیعی و غیر طبیعی. انسانی همچی موجودیه. وقت چطور تو خیال میکنیم تو مقهور، مقهور جو، مقهور محیط، مقهور تربیت خانواده، مقهور یعنی چی؟ انسان خلق لیکون قاهرن لا مقهورا. اصلا انسان یک آفریده است برای اون که قاهر باشد بر تمام عواملی که در عالم هستی وجود دارد، نه اینکه محکوم. محکوم نیست انسان، انسان خودش حاکم. لذا از این حرف استغفار کنید. اینا همین سوره فصلت که عرض کردم. در این دیگه آخرین آیه است، میخونم و زیاد زحمتتون نمیدیم، میریم سر موضوع بحث اصلیمون. در سوره مؤمنون آیه 106 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شقوت یعنی شقاوت، به معنای اون تیرگی درونی است. یعنی این تیرگی درونی بر ما چیره شد و ما گمراه شد. در واقع دارن این در روز قیامته، این حرف در واقع دارن میخوان برای خدا عذر موجه بتراشن که ما مردمی بودیم که مقهور و مغلوب از خود اختیاری نداشتیم، اون شقاوت باطنی بر ما چیره گشت و ما گمراه شدیم. در رابطه با مسئله سعادت و شقاوت انشاءالله بحث خواهیم کرد و همین آیه به طور تفصیل مطرح میشه. حالا ببینید اینا میخوان بگن که ما دست خودمون نیست، اینجوری ساخته شدیم، ساختار درونی ما یک ساختار تیره است. بنده در همین بحث امکان تربیت در بحث اخلاق اینو مطرح کردم که آیا این تربیت های اخلاقی ممکن است مؤثر در انسان بشه یا نه. بعضیا همینو مطرح کردن، گفتن درون انسان مثل برون انسانه، برون انسان هر کس شکل و شمائلی دارد، یکی بلند است، یکی کوتاه است، یکی به شما شاید گندمگون است، یکی سفید است، یکی اینکه چشمش کذا، ابروش کذا. ببینید آیا در خلقت میشه تغییر داد؟ میگن درون انسان هم مثل برون قابل تغییر نیست، هر جوری که از روز اول خدا آفریده همون جوره. این منطق ایناست، اینا میخوان همینه بگن، یعنی میگن اصلا ما ساختار درونی ما تیره بوده از روز اول و همین ساختار درونی نذاشته ما به راه راست بیایم و گمراه شدیم. خدا به اینا میگه دروغ، گربه گفتا دروغ کمتر گو. خوندید این کتاب موش و گربه را که؟ خیر، کمتر دروغ بگید. تیرگی باطن بر شما چیره گشت؟ چه کسی باطن شما را تیره کرد؟ خدا می فرماید الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون. مگر ما پیامبر نفرستادیم، شرایع نفرستادیم، شما همه رو تکذیب کردید؟ کی شما را واداشت که تکذیب کنید؟ این همون جا، این همون سوره به شما مؤمنونه، این آیه 105. حالا اجازه بدید من اینجا میخوام همه آیاتی رو که خدا با اینا گفتگو کرده بخوانم. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین. ربنا اخرجنا منها، خدایا ما را از این تنگنا و از این آتش و عذاب و دوزخ نجات بده، دیگه بر نمی گردیم به اون کارهای اول. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها، برید گم شید. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. یعنی از این دروغا کمتر بگید، چون جای دیگه میگه که اگه اینا برگردن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اینا اگه برگردن باز همون کار اوله، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اینجا میفرماید خدا با اینا صحبت میکنه، انه کان فریق من عبادی یعنی یک گروه از بندگان شایسته من یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یا عده از بندگان شایسته من اینجوری برخورد میکردن با انبیا با شرایع. اون وقت شماها عکس العملی که شما نشون میدادید. ببینید تمام این جریانات الانم هست. فاتخذتموهم سخریا، شما اینا رو مسخره میکردید، میگفتید چه آدمای ضعیف بیکار که دنبال این به شما شود که اینا افتادن و هرچی اینا میگن میشنون و اینا آدمای بیعقل و توهی مغز و از این حرفو الان هم میزنن. فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذكري، یعنی همین عمل شما که مؤمنین راستین را به باد مسخره می گرفتید، این یواش یواش موجب شد که خدا را از یاد ببرید. که این خودش بزرگترین آفتی است در یک جامعه که انسان خدا در اون جامعه فراموش بشه. حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. علی حالین ببینید این مسئله این است که اینها یک چنین مردمی هستند و این مسئله ختم و این مسئله تیرگی بر اثر این است که انسان اون جنبه انسانیت و اون کرامت انسانی فراموش کنه و بپردازد به یک سری امور مادی محض و از هر گونه گناه به حساب تحاشی نداشته باشد، اون وقت است که گناه او را احاطه میکنه و در این ظلمت محض قرار میگیره. پس این آیه ها این پیام را برای ما دارد که ما متوجه بشویم تا چنین پیش آمدی برامون رخ ندهد. خب بحث در اطلاق نسبی نسبت به ولایت مطلقه فقیه بود. که عرض کردیم این اطلاق به معنای نامحدودیت یا مطلق العنان بودن نیست، چنون که این آقایون تفسیر کردند، بلکه خود اضافه ولایت به عنوان فقیه ولایت او را در چهارچوبه فقه او محدود میکنه و اطلاق در عین تقیید و تقیید در عین اطلاق است. و این اطلاق نسبیه و یک اصطلاح فقهیه و در رابطه با اون ولایات دیگری است که در یک بعد خاصه، ولی این ولایت همه جوانب مصالح امت را فراگی است. خب نتیجه حرف ما این شد که ولایت فقیه نسبت به اداره شؤون مسلمین، یعنی ولی امر مسلمین، محدوده تصرفاتش در شؤون عامه در چارچوبه شرع است، زیرا این شرع است که حکومت می کند و حاکم اسلامی یعنی مجری احکام شرع، نه تنفیذ آراء خاص خود. تا اینجا مطلب را ما قبلا عرض کردیم. اینجا مناسب است که فرمایشی را که رهبر مقام معظم مقام معظم رهبری ادام الله ظله در دوران ریاست جمهوری در سال 66 در یکی از خطبه های نماز جمعه ولایت فقیه را حرکت در چارچوب شرع مطرح فرمودند. یعنی ما وقتی میگویم ولایت مطلقه فقیه، این اطلاق یعنی گستردگی دیگه، این در گسترش شرع است، در همین محدود است. بعد امام راحل قدس الله نفسه و زکیه ایشون تذکر دادن. حالا ما راجع به فرمایش مقام معظم رهبری و این تذکر امام یه مقداری خواستیم توضیح بدیم که ببینیم واقعا مقام رهبری چه فرموده و امام چه تذکری فرمودن. برای روشن شدن این مطلب بنده باید یه مقدمه را عرض بکنم که یک مقداری وقت گیره ولی مفید است، و البته این مقدمه هم که الان میگم در همین نوشته ها مطرحه، و اون این است که شرع یعنی چی؟ احکام شرع یعنی چی؟ احکام شرع، البته ما الان در رابطه با احکام که مربوط به نظم و ایجاد نظم در جامعه از بحث میکنیم، یعنی احکام تنظیمی، احکام تنظیمی جامعه شرع. اینو باید توضیح بدیم یعنی چی. احکام تنظیمی اینا مبتنی بر مصالح، ترجمه فرمایید، یعنی هر حکمی را که شرع مقدس اسلام تشریع فرموده است مبتنی بر یک مصلحت واقعی است. اینا عرض کردم، این زیربنای مکتب تشیع. منتها این مصالح دو گونه است. یک سری مصالح قابل پیش بینی است برای همیشه، و یک سری مصالح قابل پیش بینی نیست، بلکه به زمان، مکان، اوضاع و احوال و شرایط خاص بستگی داره. بسیار خوب. حالا شرع مقدس اسلام یه سری احکام را، احکام انتظامی را عرض میکنم، یه سری احکام را روی اون مصالحی قرار داده که برای همیشه قابل پیش بینی است. یعنی یه مصالحی برای امت شرع در نظر گرفته که این مصالح برای همیشه تغییر نمیکنه. چون اون مصالح هیچ وقت تغییر نمیکنه، احکامی که رو این گونه مصالح هست اسمش میجریم احکام ثابته. اما اون مصالحی که قابل پیش بینی نیست و به شرایط و پیش آمدهای زمانه بستگی دارد، اونا را هم شارع برش احکام مقرر فرموده. اما اون سری احکام بهش میگیم احکام متغیره، چون اون سری احکام که رو مصالحی که مربوط به شرایط خاص و زمان و مکانه، خب با تغییر شرایط تغییر میکنه. اون وقت این احکام متغیره که رو مصالح متغیره مبتنیست، ای را شرع مقدس یه ضوابط داده، ضوابط عامه. اون وقت فقیه که عالم به اوضاع و احوال زمانه و مصالح رخ داده، میتواند احکام هر مصلحتی را که رخ میدهد در پرتو اون ضوابط حکمشو به دست بیاره. ولذا ممکن است پس از گذشت 10 سال، 20 سال شرایط عوض بشه، مصلحت عوض بشه، فقیه باز طبق ضوابط حکم را تغییر میده. مثال خیلی سادهش، خون در 50 سال پیش، در 100 سال پیش فاقد هر گونه منفعت عقلایی بود. فقها میگفتن فروش خون ممنوع و حرام است و بیع باطل است. تحت چه ضابطه‌ای؟ ضابطش این بود ما لا منفعت فیه منفعتا مقصودتا عقلائیه لا یجوز بیعه. این قانونه، چیزی که دارای منفعت عقلائی نیست بیع اون جایز نیست. خب این قاعده را فقیه در 100 سال پیش منطبق میکرد بر خون، وقت تو رسالش مینوشت خون جایز نیست بیع اون. حالا خون دارای منفعت شده، چه منفعتی اون هم که نجات میده انسانها را از مرگ، حیات بخشه، پس دارای یک منفعت عالی و فوق العاده عقلایی گشته. فقیه امروز چی میگه؟ میگه یجوز بیعو. چرا؟ تحت چه ضابطه؟ ضابطه این که کل ما فیه منفعت مقصودت عقلاییه یجوز بیعو. ببینید شارع این دو ضابطه رو از روز اول گفته، منتها تطبیق این دو ضابطه، اون ضابطه دیروز تطبیق میشد بر خون، این ضابطه امروز تطبیق میشه بر خون. موضوع یکی ها، شرایط عوض میشه. پس ما خوب دقت بفرمایید، یه سری مصالح داریم که خود مصالح ثابته هستن، یعنی تغییر پذیر نیستن. احکامی که مترتب بر اون گونه مصالح احکام ثابت است. یه سری مصالح هستن که متغیر هستن و قابل پیش بینی نیستن، احکامی که رو ایناست طبق ضوابط متغیر است. در فقه اهل سنت اسم اینجور مصالحه که مربوط به شرایط و زمان و مکانه میگن مصالح مرسله. در فقه شیعه اسمشو میذارن مقتضیات. مصالح مقتضیه همونه، اسمشو اینجوری برن. در روایات تحت عنوان الحوادث الواقعه مطرحه، در روایات ائمه با عنوان الحوادث الواقعه. حوادث واقعه یعنی چه؟ یعنی رخدادها، پیش آمدها. حالا من از شما سوال میکنم، این احکامی که روی این مصالح متغیره فقیه از ضوابط احکامش را استنباط میکنه، اینو جزء احکام اولیه یا احکام ثانویه؟ خیلی خیال میکنن جزء احکام اولیه ثانویه است، ولی امام میفرماید نه، اینو احکام اولیه است. ولذا احکام حکومتی را امام جزو احکام اولیه میدونه. خیلی خیال میکنه احکام ثانویه است. نه بابا، مصالح دو نوعه، احکام شرع هم دو نوعه، بس همش حکم شرعیه و همش حکم اولیست. حالا فرمایش مقام معظم رهبری وقتی فرمود در چارچوب شرع برداشت دیگران غلط بود، فرمایش مقام رهبری درست بود، برداشت غلط بود. برداشت چی بود؟ برداشت این بود که گفتن، خیال کردن مقصود مقام معظم رهبری، اون وقت رئیس ریاست جمهوری را داشتن، خیال کردن که مقصود ایشان اون احکام ثابته است. یعنی فقیه فقط باید کتاب شرح لمعه کتاب شرایع الاسلام، اینهایی که احکام اولیه به شما ارشاد که شرع را تدوین کردن، فقیه ولی فقیه یعنی پیاده می کند این احکام را. اون وقت مسائل رخ داده مثلا اون مسئله گمرک، مسئله به شما ارشاد به این که قراردادهایی که الان بسته میشه یا اصلاحات و تنظیماتی که در کشورداری، در نظام سیاسی، در خود سیاستگذاری، در نظام بشاب لشکری کشوری، اینا یک مسائلی است که اینا تحت عنوان الحوادث الواقعه است. اینا از مسائلی است که مربوط به شرایط و زمان و مکان خاصه. میگفتن این دیگه از محدوده ولایت فقیه بیرونه، اینا به ما واگذار کنید. ولذا امام جوشید و خروشید که نه، اینجور نیست. دست فقیه، دست ولی فقیه باز است حتی نسبت به مصالح مقتضیه، یا به قول فقهای اهل سنت مصالح مرسله، یا طبق روایتی که از امام علیه السلام صادر شده است الحوادث الواقعه. فقیه حتی در اینجا دستش باز است و همینجا هم فقیه باید حکمش را معین بکند و مسئول اجرا هست. صرفا مخصوص به اون سری احکام نبوده است. ولذا فرمایش امام عین همون فرمایش مقام رهبری است که حرکت در چهارچوب شرع. منتها اونا خیال میکردن شرع یعنی صرفا احکام ثابته. امام خواست رفع این توهم بشه که خیر، هر دو سری احکام، هر دو سری مصالح، ولی علی حالا باز چارچوب شرعه، از شرع بیرون نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.